سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع نقش عبادت در سبک زندگی، جلسه چهارم.
الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. آل طیبین الطاهرین المعصومین سیدم الحجه بقیت الله المعظم روحی و ارواح العالمین له فدا، اللهم دائم الا اعضاء مجمعین الى قیام یوم الدین، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. موضوع کلی بحث ما این است که عبادات چه نقشی در تعیین یک سبک زندگی سالم دارد برای ما. نقش عبادت در سبک زندگی رو بخواهیم مورد بررسی قرار بدیم. لاجرم باید این مقدار درباره سبک زندگی بحث کرد، درباره نوع رفتارهایی که تو زندگی برامون عادت و رسمه که ما ها معمولاً اینها رو خواه نخواه انجام میدیم. جلسات اول صحبت شد که چون رفتار اساساً بر روحیات ما بر افکار ما خیلی تأثیر دارن، از این جهت رفتار خیلی اهمیت پیدا میکنه. حتی رفتار ما عقاید ما رو میسازن، رفتار ما عقل ما رو میزانشون میتونن کم و زیاد بکنن، رفتار ما میتونن احساسات ما رو تغییر بدن، ایمان ما رو میتونن کم و زیاد بکنن. رفتار امر ساده‌ای نیست، نتیجه نیست، که خودش عامل خیلی از خوشبختی ها یا بدبختی هاست برای ما. پس این مهمه که ما چجوری رفتار کنیم. بعضی از این رفتارهای ما به صورت یک عادت در میاد، به صورت یک رسم در میاد. شکل اینها هر جوری باشه بهش میگن سبک زندگی. ما باید ببینیم که بالاخره در بین رفتارهامون چه فرمها، چه شکلها، چه صورتهایی پیدا شده تا اینا میخوان پدر ما رو در بیارن یا واقعا ما رو خوشبختمون بکنن. این رفتار خیلی اهمیت داره. از اینجا بود که رسیدیم به عادت‌های رفتاری. در اصلاحات قبل کمی درباره عادت‌های خوب صحبت کردیم. اصل این که اصلا عادت چیز بدی نیست. آدم باید خودشو به عادت‌های خوب، یعنی به خوبی‌ها، به خیرات عادت بده خودش رو. روایاتش هم برای شما قرائت کردن. این نیست که عادت چیز بدی باشه، بعضی سر زبانشون افتاده من نمیخوام عادی بشه برام، نمیخوام عادت بشه کار خوب برام. باید کار خوب برای آدم عادت بشه. اما عادت بد هم داریم که قول بدون دیم امروز درباره آسیب‌های عادات و عادت‌ها و عادت‌های بد صحبت کنیم. یکی دو تا مقدمه عرض کنم. دوستان من، اگر ما برای عادت‌های خودمون برنامه ریزی نکنیم، یک کسانی پشت پرده نشستن برای عادت‌های ما برنامه ریزی میکنن، از ابلیس رجیم گرفته نیسکه‌های بالاخره فرهنگی که هستن در عالم برای عادت‌های ما دارن برنامه‌ریزی می‌کنن. تو خیلی از این فیلم‌ها ما رو می‌خوان بدن، ما رو می‌خوان عادت بدن به رفتارهای پوچ، بیخود، رفتارهای غلط و بد که حالا شما بگید دون شأن مردم ماست. عادت‌های ما رو دیگران دارن براش برنامه‌ریزی می‌کنن به صورت جدی. برنامه‌ریزی می‌کنن ما عادت کنیم چه لباسی بپوشیم. برنامه‌ریزی می‌کنن ما عادت کنیم چه غذایی بخوریم. برنامه‌ریزی می‌کنن ما عادت بخوریم چه جور روابطی داشته باشیم. برنامه‌ریزی می‌کنن ما عادت کنیم چه جور حرف زدنی داشته باشیم. دیگران دارن برای ما برنامه‌ریزی می‌کنن. ما اگر خودمون برای عادات رفتاری خودمون که یکی از وجوه سبک زندگیه برنامه‌ریزی نکنیم، حتما کسانی هستن برای ما این کارو خواهند کرد. و یا اگر دیگران هم نباشن، صهیونیست‌هایی که برنامه‌ریزی می‌کنن برای سبک زندگی مردم عالم، اونا هم نباشن، بالاخره نفس ما رو عادت میده به این سری بدی ها. ماها مدام باید در حال مبارزه با شکل گرفتن عادت های بد باشیم، چون خود به خود یه عادت هایی در ما شکل میگیره که بعد خودمون هم حریفش نیستیم، اصیلش میشیم. عادت در وجود انسان اگه انسان خودش رو رها کنه خود به خود شکل میگیره. یه کمی مراقبت نکنیم ببینید ده بیست تا عادت درشت ناصحیح وجود تو رو گرفته، شخصیت تو رو داره شکل میده و خود یه خبر ندیدی و دیدید در روایت که برای شما قرائت کردن اون کلام شریف امیر مؤمنین و فرمود تغییر عادت اینه معجزه میمونه. یه وقتی از ما از بدیها جلوگیری میکنیم به خاطر ضرر اخرویش، خیلی خوبه. یه وقتی ما از بدیها جلوگیری میکنیم به خاطر آبروریزی دنیویش، این هم خوبه، بد نیست. آدم بی آبرویی که خب خیلی بدتره. یه وقت ما از بدیها جلوگیری میکنیم مبادا بهش عادت بکنیم، او عادت رو چه پایی به سرمون بریزیم که وقتی کسی به بدی عادت کرد توبهش هم قبول نمیشه، توبه نداره. الهی العفو، همه ملائکه میخندن میگن من چه الهی العفو، فردا عادت کردیم ولی میتونه دست از عادتش برداره دوباره میره سراغ همون گناه، توبه نمیتونه بکنه. خیلی آدم باید مراقبت بکنه از اینکه مبادا دچار عادت غلط بشه و الا تغییر عادت مثل معجزه است. حالا چقدر ما باید درباره عادت هامون مراقبت بکنیم؟ مخاطب که دیگه قبلا بهش تذکر داده شده و روایاتش هم خوندم براتون. یکی دو تا روایت درباره مقابله کردن با عادات بد خدمت شما قرائت کنم. حالا بالاخره ما یه عاداتی پیدا کردیم، مثلا حالا بذارید من کلیگویی نکنم، این اقدار نسلامی صحبت بکنم. ماها عادت نکردیم خودمون از خواب بدون ساعت شماتگار سحرها بیدار بشیم و چکار کنیم؟ عادت نکردیم بخوابیم ما رو بیدار کنن. عادت کردیم غذا بخوریم تا سیر بشیم، خیلی غلطه. عادت کردیم هر حرفی رو بشنویم، دیدید که امیرالمومنین فرمود عادت نکن هر حرفی رو بشنویم، رها کنی گوش خودتو. بعضی عادت کردن هر فیلمی رو ببینم، فیلم ببینیم یعنی چی؟ اما این چه در زده یکی از این آدم را عادت بکنه ببین به دردتو میخوره، به دردتو نمیخوره، لازمه کار واجبتر نداریم. الان واقعا وقت سرگرمی توه، اگر اون صحنه سرگرمی چه اشکال نداره، فیلم مناسب تو هست اشکال نداره. زندگی ما سرشار از عادت هاست، عادت های مختلفی که داریم. میگن هیچ کس ندید امام خمیازه بکشه رو به کسی، امام خمیازه کشیدن خودش رو هم کنترل کرده بود. خیلی ها اصلا عادت داره خمیازشون میاد میره، کاری ندارن، این عادت این رقیه شدیده. این عادت های رفتاری، کلامی، عادت‌های غذایی، عادت‌هایی که هست، اینا رو باید همه رو یه فکری براش کرد و باید باشون مقابله کرد. شکل گرفتن این عادت‌ها، باید این عادت‌ها رو باشون جنگید. حالا ببینید امیرالمومنین علیه السلام در باره عادت‌های بعد چه کلمات بلندی دارن. می‌فرماید افضل العباده غلبت العاده، با فضیلت ترین عبادت اینه که بر یکی از عادات بد خودت غلبه کنی. طرف صرف تو محکم آشون میگه من عادت هم خودی بیجا عادت هم خود تغییرش بده بشکنه داره میشه. آقا همون شکستن عادتی که امیرالمومنین فرمود عین معجزه است، تو ضرب المثل فارسی چی میگیم؟ ترک عادت موجب مرض است، یعنی آدم بیمار میشه عادتش رو ترک میکنه. همین امیرالمومنین میفرماید افضل عبادت ها غلبه کردن بر عادته. اصلا بگردید ببینید چه عادت هایی دارید، تغییرش بدید. عادت های بد، عادت های غیر مفید، عادت های غیر ضروری. ببین میخوام قوی بشم، وزنه بردار باشم، میخوام یک ورزشکار فوق‌العاده قوی باشم. همین میشه که کسی غلبه پیدا کنه بر عادات خودش، یه قهرمان خواهد بود. دو در روایات دیگه میفرماید که الفضیلت و غلبت العاده. فضیلت یعنی این که با غلبه پیدا کنی بر عادات خودت، یعنی در منظورشون عادات بده. آقا فضیلت چیه؟ اینی که بتونیم بر عادتهای خودت غلبه بکنیم. یک روایت دیگه براتون در تشویق برای غلبه کردن بر عادتها بگم، آیون محترم از خانمهاشون کمک بگیرن، بگن که شما رو کمک و عادت از سرم بیفته. خانمها از آقاشون کمک بگیرن، بگن کمک کن و این عادت از سرم بیفته. بچه ها از پدر مادر، بچه ها که اصلا نباید به این سادگی به چیز بدی عادت بکنن، یه سال دو سال میگذره آدم عادت میکنه به همه انواع رفتارهای بد. میفرماید امیرالمومنین علی علیه السلام خالد سوء عادت کن تز کنم سو کرد، بر سوء عادت خودت با سوء عادت خودت مخالفت کن، نفس تزکیه میشه. همون تزکیه که یکی از اهداف بلند رسالت پیامبران گرامی اسلام هست. و الا چه اتفاقی میفته؟ میفرماید من لم یحدد نفسه فزحه سوء العاده، کسی تهذیب نفس نکنه عادات سوء او رو آبروش رو میبرن، مفتدهش میکنن. ما این برنامه باید داشته باشیم، این که بتونیم عادات خودمون رو از بین ببریم. حالا ببینید نقش موضوع اصلی صحبت ما چی بود؟ نقش عبادت در سبک زندگی. عادات خیلی نقش سبک زندگی ما رو می‌سازن. ما می‌خوام ببینم عبادت نقششون چیه در سبک زندگی ما. یک روایت بازم از امیرالمومنین براتون بخونم. می‌فرماید نعم الملعون علی اصل نفس و کسر عادتها از تجوع. گرسنگی کشیدن کمک خوبیه برای اینکه شما عادتهاتون رو چیکار کنید؟ بهش غلبه پیدا کنید، بتونید نفس خودتون رو مهار کنید. روزه یه قدرتی به آدم میده عادتاش رو عوض بکنه. یا علی این ماه مبارک رمضان در اختیار شما، اخلاقتون توی ماه رمضان عوض کنید. این گرسنگی ماه رمضان به فرموده انسانشناس‌ترین انسانشناس عالم کارش اینه که چیکار میکنه؟ به آدم همون ضعف جسمی که پیدا میکنی احال میده، همون گرسنگی که پیدا میکنی، این کمک میکنه آدم عادتهای خودش رو تغییر بده، عادتهای گفتاری خودش رو تغییر بده. تو ماه رمضان از فرصتش استفاده کن، عادتهای رفتاری خودش رو تغییر بده، عادتهای خواب و بیداری خودش رو تغییر بده. خود ماه رمضان هم این کار رو میکنه، میاد مثلا وقت غذا خوردن رو تبدیل میکنه اول شب به وقت غذا خوردن آدم. آدم رو دفعه شب غذا بخوره و الا آخر شب غذا بخوره سیستم معده و یا همه چی به هم میخوره. بعد از غذا میگیره میخوابه، نمیدونم بلافاصله اصلا غذا آخر شب بخوای بخوری فایده نداره، ضرر اکثرا سمه. بعد از ماه مبارک رمضان هم این آدمی که ماه رمضان داره بهتون میده یا برید همیشه سر مغرب غذا بخورید. یا عادت دیگه ماه رمضان ظهر را نمیذاره شما غذا بخورید، این هم ادامه بده. ظهر این میگه چیزی بخور، صبحونه مفصل بخور، نوش جون، شام مفصل بخور. غذا دو وعده، سه وعده کی؟ سه وعده کرده غذا عادت کردی. میگه خب باید سه وعده بخوریم، نیاز نداره بدنه گیج میشه، میگه این چرا دوباره اینجا پر کرد، چه خبر شد، سیستم به هم میریزه. خوش داشت شما رو یه حلوله این خودی مثلا حلوله مفتی قضایه نیم روزه یه چیزی میخوری، این عادت خوب رو ماه مبارک رمضان اومده رو شما میده. حالا سحرا قضا میخوردی، این سحرا هم از پس گرسنگی طول روز خدا بیدار کرده سحرها، به بعد بیدار شد سحر نماز بخون. حالا خدایا ما توفیق حفظ عادات خوب ماه رمضان به ما عنایت بفرما. و بعدن یه رو سهر نمیخواد غذا بخوری، صبحونه یه غذای محکم حسابی میخوری و حسابی هم غذا بخور، جای ما هم خالی کن و عوضش میگی در طول روز غذا نخور. بعضی که دچار چاقی افراطی هستن و از بیماری چاقشون رنج میبرن، از اتفاق میگن آقا صبح خوب غذا بخور، صبح خوب غذا نمیخوری، هی در طول روز تنقلات میخوری چاقی میاره، ولی صبح خوب غذا بخوری. خب بابا اینو پیامبر گرامی اسلام کی فرمودن تا صبح رو درست حسابی بخوری؟ گوش نمیده که سبک زندگی اسلامی تو گوشش نمیده. همین اتفاق باید از تلویزیون مثلا بگم یا مثلا توصیه کنم که آره آره من میام درست میکنم برنامه خودم رو. من کاری به این آثار ماه مبارک رمضان ندارم که خودش مستقیما میاد برخی از عادات غلط ما رو اصلاح میکنه. من میخوام بگم نفس گرسنگی، حالا گرسنگی روزه یا گرسنگی غیر زمان روزه، نفس گرسنگی جان انسان، روح انسان رو قوی میکنه، آدم میتونه عادتهای خودش رو بشکنه. عجیبه، آدم پرخور آدم ضعیفیه در تغییر عادتهای اخلاقی خودش. یه مدتی کم غذایی کنیم. نمونه عالی کم غذایی دو تا سفارش فوق العاده پیشرفته اسلام که من تا گرسنه نشده ساری غذا نخور و تا سیر نشدی دست از غذا بکش، بذار یک کمی گرسنه بمونی، تازه هنگام غذا خوردن هم احترام گرسنگی رو حفظ کن. بعدش هم نکو حالا من سیرم ولی چیکار کنم، حالا یک کمی شروع میکنی ببینیم چی میشه دیگه، خدا چی میخواد جا پیدا میشه یا نفر جا پیدا میشه، ولی شما مرموم میشی بعدش، عمر کم میشه. حالا با اون چیزا کاری نداریم. میخوام بگم عزیز من گرسنگی قدرت روحی انسان رو افزایش میده، آدم میتونه عادتهای خودش رو تغییر بده. آدمی که حاضر نیست گرسنگی بکشه نمیتونه عادات اخلاقی خودش رو هم تغییر بده، عادتهای رفتاری و گفتاری خودش رو هم تغییر بده. بعضی ها که ماشاءالله ازاد ماشاءالله اصلا چشم نخورن موقع گرسنگی عصبانی میشن. باشه عصبانی میشی تو اصلا که بنا نداشتی تو عمرت حالا گرسنگی رو تحمل کنی، گرسنگی رو بکشی بچشی، اصلا تو باید استقبال کنی از گرسنگی. تجربا یعنی چی؟ باید استقبال کنی گرسنگی خوبیه. خدا ممنون تیما مبارک رمضان به ما گرسنگی عنایت میفرمایی، مهمونی میده تو مهمونیش گرسنگی میده، چون خدا دوست داره برداشت رو آدم شید. جسم جدا از روش گرسنگی ما رو مبارک رمضان دوست داره در طول تابستان اینقدر سموم بدن رو دفع میکنه که هم در حساب نداره. حالا اطباء تو این زمینه تحقیق کردن، اطباء پزشکی جدید و قدیم مطالبی میگن که حالا من تو تخصصش ندارم، مجلس ما رو در این موضوعات نیست یه واردش نمیشم، حالا آدم مطالعه میکنه به اعجاب میفته از این طرحی که خداوند متعال ریخته که چه مقدار سموم بدن دفع میشه و این بوی بد دهان روزدار علامت دفع بسیاری از سمومه که شما دارید بوی بدش رو استشمام میکنید و داره بدن شما پاکسازی میشه از بسیاری از ضایعات. فوق العاده از روزه، هر کی بیماری داره و دکتر بهش میگه روزه نگیر، بره تحقیق کامل بکنه ببینه آیا واقعا نباید روزه بگیره. روزه نگرفتن خیلی دارو خوردنه، دارو آدم رو بدتر مریض میکنه، نه داروهای شیمیایی، داروهای گیاهی هم همینطوره. در روایت داره دارو، حالا زمانی که روایت صادر شده دارو گیاهی بوده دیگه در زمان اهل بیت، میفرماید دارو مثل مثلا زبان خودمون میگه مثل صابون میمونه، صابون تمیز میکنه ولی سایش هم ایجاد میکنه، یه چیزی رو اگه با صابون شستی این تمیز میشه ولی از اون بعد چی میشه شما بگید؟ سایش پیدا میکنه. دا دارو بالاخره اثر منفی داره، آدم میتونه بدون دارو در روایت داره سعی کن بدون دارو بیماری رو خود خوب کنی، حتی داروهای گیاهی، اون تا داروهای گیاهی ضررشون معمولا گفته میشه کمتره. خب اگر شما میتونی مریضی رو بدون دارو خوب کنی خیلی خوبه، اگر نتونستی مریضی خودت رو با دارو دیگه چاره نیست دیگه باید شده، ولی اگه میشد بدون دارو بهتر بود. روزم شبیه داروه، ببخشید روزه نگرفتن، وقتی به شما میگه روزه نگیر به خاطر بیماریت، این روزه نگرفتن خودش بیماری میاره برای آدم، حداقل زمینه بیماری ها رو افزایش میده و حداقلش اینه که بسیاری از وجوه سلامتی رو به جسم ما نمیده، چه بسا روزه موجب برطرف شدن بسیاری از بیماری ها بشه. ممکن از اطباء محترم در این باره تحقیق کامل نکرده باشن، ولی شما اگر اطباء گفتن روزه نگیرید به خاطر بیماری، یه بررسی دیگه بکنه، سیاست جون خودتو به این سادگی دست این و اون نده، یه دکتری بهت بگه عمل بکن مثلا اینجا عمل جراحی داره، شما بلا فاصله میری عمل جراحی میکنی، یا آخ جون خود عمل جراحی بکن، اینا رو سر کنم برم بررسی کنم چهار تا دیگه بپرسم. یه دکتری چند وقت شما گفت آقا برای فلان شما که عمل جراحی انجام میدید، خب ما طبیعتا میپرسیم آقا به ما گفتن برای این مشکل باید عمل جراحی انجام بدید، گفت نه آقا این با ورزش درست میشه، آقا خوشحال شدیم خدا خیرت بده. همینجوری آدم باید خوشحال بشه، یه دکتری به آدم بگه نه روزه بگیر برای تو اشکال نداره روزه، میگم بابا این احتمالات شما ببینی به این سادگی هم تو خدا رو کنار نذارید، خدا رو هم فرمسوم و تصحیح و پیامبر گرامی اسلام اینو حرفش رو گوش کنید، روزه بگیرید تا سالم بمونید، راحت میگه اول میگه روزه نگیر، بابا روزه رفت این فساد معلوم نیست داشته باشه. عزیز من اگر یقین پیدا کردی یا آقای پزشکی به شما گفت روزه نگیری فهمیدی حرفش درسته، شرعاً نباید روزه بگیری، خدا هم فرموده بیمار نباید روزه بگیری، ولی خدا انشاءالله به سلامتی بده بتونی روزه بگیری که سلامتی بیشتر بهش برسی و انشاءالله اگر یه ناراحتی داری بتونی با روزه اون ناراحتی خود رو برطرف کنی. روزه جسم آدم رو قوی میکنه، ولی مشکل ما اینه که از اسلام فاصله میگیریم، اگه میشه خدا نعوذ بالله نعوذ بالله حرف بیلحظ بزنه اصلا یه چیه امکانی داره مگه؟ امیرالمومنین علیه السلام میفرماید گرسنگی کشیدن برای اینکه تو بتونی عادت خودت رو تغییر بدی نعم العون، خوب کمکیه. روزه ماه رمضان شما گرفتی، تو ماه رمضان 30 روز روزه بودید، اون تو تابستون یه گرسنگیش بیشتره، بعد اخلاق خود رو عوض نکنی میخوای بعدا بچه خوبی بشی، ببین ما رو رنگ نکنه اون خدا خالی بردی هم حرفی داره دیگه، شما گرسنه بودی عادتهای خود رو تحقیل نردی، حالا من میخوای با شکم 30 عادتهای خود رو تحقیل بدی. همونجوری که گرسنگی روزه کمک میکنه انسان رو که عادتها بعد از جسمی قوی بشه، گرسنگی روزه کمک میکنه انسان از نظر روحی قوی بشه و در مقام به اصطلاح تغییر عادتهای رفتاری قدرتی پیدا کنه. دوستان من اساسا شما باید این برنامه رو برای خودتون بریزید که من باید عادتهای خودم رو تغییر بدم. حضرت آیت الله روز با بروجردی بعد رفت و سالم بیرفت میکردن این طلبه هاش عصبانی میشد داد میزن به خودش بگی که ببین اگه این دفعه عصبانی میشی من نذر میکنم روزه بگیرم، نذر میکنه سه روز روزه بگیره در اثر عصبانیت، یه بار سر درس عصبانی میشه دیگه مجبور میشه نذرش رو ادا کنه سه روز روزه بگیره، یکی دو سه مرتبه این نذر رو ادا میکنه گرسنگی که میکشه دیگه، یکی از رفتارهایی که دارن اولیاء خدا همینه، عادتی میخوان تغییر بدن با همین جور تنبیه‌ها. روایت گفتم بخونم، به مجاهدته یغلب سوء العاده، به وسیله مجاهدت به وسیله درگیری مبارزه تلاش آدم میتونه غلبه پیدا کنه بر سوء عادت، این آدم برای خودش باید برنامه داشته باشه. تو رو خدا دوستانتون اگر عادت بدی دارن عادتشون رو بهشون بگید، روی میگید عادت بدی داری اینه،
بهش بگو عادت داری این دیگه با رمزون بره عادت خودش رو انشاءالله به کمک گرسنگی تغییر بده تا برسه به عادتهای خوب که دیگه به اصطلاح عادتهای خوب آمارشون فراوانه. بذارید یه عادت خوب هم به شما معرفی کنم، سلبی فقط صحبت نکرده باشیم، یه عادت خوب هم بگم برای شما. امیر المؤمنین علیه السلام فرمود ترک الشهوات افضل عبادت و اجمل عادت. میفرماید که ترک شهوت رو زیباترین عادت خودت قرار بده. ترک شهوت یعنی عادت کن ترک شهوت بکن، نه اینکه عادت کن آدم به دنبال خوش اومدنی هاش، عادت بکنه به دنبال مثلا جذابیت هاش. کی به یکی گفتش که آقا چرا موسیقی گوش نمی کنی؟ گفت خیلی خوشم میاد. خوشت میاد موسیقی گوش نمی کنی؟ خیلی خوشم میاد. گوش بدم من میبرد خیلی خوشم. گفت حرامه. گفت نه حرام نیست، حرام و حلال داشته خیلی خوشم میاد. باید چه موسیقی خوشت میاد؟ باید موسیقی سنتی خیلی خوشم میاد. باید گوش نمی کنی؟
آدم ها لحظه لحظه شیری باید بگم که قدیس باشه آدم ها همچین این یعنی آدم حسابی آدم یعنی هر کشت حواد اجمل و آدم زیباترین عادت میشه که آدم بحث شهوت بکنه. از خاطرات از امام گفتن قرون سبزیشون خیلی دوست داشت، بعد دیگه سر شام فکر منو ماست بردن قرون سبزی هم بود. آقا بهم بفرمایید که قرون سبزی مثلا برای شما درست کردی دوست داری به من خوشه میگی دوست دارم میگه. ترک و شهوت رو ترک و شهوات رو اصلا عادت خودش قرار میده، خود به خود از شیرینی فرار میکنه. این آدم زندگی شیرین تر میشه تو خدا مقدر کرده شیرین کنه زندگی انسان رو، خب تو ترک شهوت میکنی چجوری شیرین کنه زندگی تو؟ بعدن به خوده یه راهایی پیدا میکنه، یه رفتی از باب مناجات خودش اومد زندگی تو شیرین کرد. من لایم به ذکر که عاشق قلبی اونا دیگه شهواتی که آدم لازم باشه ترک بکنه نیستن. خدایا زندگی ما رو با خودت شیرین کن. آمین. خدا ترکی شیرینی های غیر خودتو به ما بچشون. خدا ما را فریب خورده شیطان قرار نده. شما باور میکنید امام حسین علیه السلام که به خاطر عزت کشته شد فرمود حیات من نسته بدم، من زیر بار ذلت بیعت با یزید نمیدم. تو باور میکنید که امام حسین علیه السلام خلاش بشم عبام الله تدا از دشمن تقاضایی رو خود نمیاد؟ باور نمیکنید. مگر چی بشه؟ دو تا از شرایط تقاضاشون باید اشاره کنید. یک دو تا تقاضا کرده امام حسین، یه دونش قطعیه یه دونش احتمالیه. اون تقاضایی که قطعیه همه گفتن امام حسین کرده از دشمن به حاضر چی میده؟ عباس همبارو به دشمن بگو این شدی رو به بابر بگو خواب نماز و قرآن بخورم. عباس تو میدونی من چرم به نماز و قرآن عشق میبرده خوشی هم حسین. البته شاید ابا عبدالله و حسین بینمش هم در نظر داشت این شبی را شبی را در حرمش مهمان از من بانه این صحبت رو یه شب دیگه زینب صدای صحبت قرآن و حسینش رو بشنم سیر از برادرش از امام زمانش بهره ببره. اینقدر با عبادت زنی شیرین میشه که اگه برامش امام حسین از دشمنی تقاضایی رو کنه به خاطر شیرینی عبادت نمیشه که اینو تفسیری کرد. خودش ببینی هم که امام حسین زد خودش بدارم میکنه تحلیل. یه تقاضایی میام احتمالی امام حسین کرده باشه، بعضی از نقل‌ها میگن اون تقاضا رو کرد، اون تقاضا هم برای لب‌های تشنه علی اصغرش بود. اما ترون او کنید
آیا نمیبینید بچه من داره از آتش تلزم میکنه؟ نه اینکه امام حسین بخواد خودش رو ذلیل بکنه نه وضو بگیره، نه میخواد اسلام رو حجت کنه. شما اومدید دارید با حسین میجنگید، مبادا حکومت امیر نبیتاری رو براتون تکرار بکنه. با من دشمنی دارید، با این دشمن، با این بچه چه دشمنی دارید؟ اما ترونه و آیا نمیبینید مثل ماهی که از آب بیرون افتاده لبه‌هاش رو به هم میزنه؟ رشته شدید بچه اما ترونه و نامرد برگشت به هر منه گفت لشکرشش به هم میریز. اولین بار بود که لشکر یه تردیدی کرد که آقا عجب ما جنایت کاری ما راست بود. خب این بچه چه اشکالی داره، چه گناهی کرد؟ دید داره لشکرش به هم میریزه، صدا زد هر منه قائله رو ختم کن. شاید پرسیده باشه هر منه که پدر رو نشانه میگیرم یا پسر رو؟ اون که لشکر رو به هم ریخته نشانه بگیری. حالا لطفت الله علی قومه.
www.bayanmanavi.ir